اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
عباس پهلوان در نسل عاشقان معنای روشنایی و بیداری بود. شمشیر پرمرکب او هر سو نشانی از کجی می دید با نقطه سیاه تصویر را نشانه گرفت. با کودکان ریز و درشتش ماها هر بامداد تا شب همراه و همسفر می شود. روزی که واقدی می آمد یا از سروده های ابوالقاسم جان می گرفت، شعری می آمد از اوجی یا منصور برمکی یا قصه فقیری، عباس سرشار عشق بود. من فرزند ویژه شده بودم و جمع آشنایان از دورها و از نزدیک جان و جهان او را لبریز زندگی می کرد. آقای پهلوان در صدر عاشقان، همسو و همزبان با شوق بیکران، نسل مرا به چشمه شعر و سرود و قصه رها کرد. با واژه های او معنای خانه پدری را فهمیدیم و در شبانه های پریشان ما عشق های او را دیدیم. امروز اگر که میگویم، امروز اگر ترانه میهن را میخوانم، عباس بود که جانم را با عشق میهنم پیوند داد. عباس جان بمان، بازم برای نسل من و تو در سرزمین غمزده ام آوازهای آزادی از جان و دل بخوان. عباس جان بمان. علیرضا نوری‌زاده سه‌شنبه 19 اکتبر 27 مهر ماه، اجازه بدید نخست استادم و عباس پهلوان سلام کنم که امروز وارد لندن شد و سپس به شما عزیزانم در خانه پدری و در سر تا سر جهان که پنجرتون رو باز کرد. درود میفرستم به همتون. بله گفتم عباس جان پهلوان آمد. هنوز بخت دیدارش رو نداشتم، ولی چقدر خوشحالم که او حضورش رو در لندن با روشنایی و با چه بگم، فقط دارم آتش میگیرم که ناهید جان ما نیست، ناهید عزیزم که مثل خواهر بزرگ همه ما بود. ناهید رفت، عباس و عسل و پونه و جانان و رضا و دیاکن رو تنها گذاشت و ترک بود. در حال نازنینی که اگر میبینید من اسم عباس رو میگویم، برای اینکه به هر جا رسیدم اولا کس که خریدار شدش او بود و تاتی تاتی راهو به ما نشون داد و عشق رو به ما آموخت، عشق به میهن، به خانه پدری. بازم درود بهش میگم. خب حالا یک نکته رو که میخوام بهتون بگم، همه ما در بیرون از وطن آواره که چی؟ که سید ابراهیم رئیسی قاتل بشه رئیس جمهوری و آبرومون رو در جهان ببره. نگاه کنید فقط یه لحظه، این آقا با تصدیق 6 رئیس جمهوری کشور ماست که هزاران میلیون ها آدم آزاده و اندیشمند داره که میتونن زمامدار این کشور باشن. و این تحفه، او یکی تحفه آرادان بود، حالا این یکی هم تحفه مشهده. نگاه کنید که چه میگوید.
ارزشمندی که در این جلسات بودند آقای شیخ الاسلام شهید بزرگوار، آقای شیخ توتی و بسیاری از بزرگانی که در این جمع بودند از علمای جهان اسلام.
شهید بزرگوار شیخ توتی، وقتی میخواد رهبر اخوان المسلمین رو بگه، اولا چرا شهید بزرگوار؟ عرب ها هیچ کدوم از این اصطلاحات به کار نمیبرن. شهید رو فقط برای مبارزی که در راه آزادی فلسطین در به کشته شده شهید میگن. شهادت دیگه معنایی نداره. چهار تا آخوند دزد حقباز اخوان المسلمینی هرگز مقام شهید ندارن. بعدم برو درس تو یاد بگی، برو ببین که بیانونی کی بوده، برو ببین بشین تلمسانی کی بوده. یه آقای خوب، خدا رحمتش کنه، آقای خودشاهی نیست، ولی کتاباشو بگی بخون، آقای ستادی رو، معنی اخوان المسلمین رو بدون کیان چی بودن، برا خودت آبروریزی نکن. اونتا میگم متاسفانه دیدم هم مرتب بنویسن بله کابینه مدرسه امام صادق، وقت بعضی ها بغلش هم دانشگاه هاروارد میزن. روزی که زنده یاد دکتر حبیب لاجوردی از امریکا که برگشت، گفت آقا این کشور داره چهار نعله به سوی جلو میره و این کشور نیاز به مدیر داره، همون کاری که تو امریکا کردن ما هم در ایران بکنیم. رفت با دانشگاه هاروارد صحبت کرد و آمد و دانشگاه مدیریت هاروارد رو پایه گذاشت. من این فیلمی برای شما نشون میدم، نگاه کنید. بعدم یه چند تا تصویر فارغ التحصیلان فعلیشون هم بهتون نشون میدم. اول هاروارد ایران رو در سالهای اوج شکوفایی خانه پدری مشاهده.
از پل مدیریت تا میز مدیریت، این اتفاقی نیست که پیش بینی نشده باشد. اصلا وقتی در سال 1348 حبیب لاجوردی از چهره‌های معروف آن زمان تصمیم به ایجاد و اداره مرکز مطالعات مدیریت ایران در محل پل مدیریت فعلی برای تربیت مدیران کارآمد در تمامی زمینه‌های اقتصادی و صنعتی گرفت، هدفش دقیقاً همین بود. او با همکاری دانشگاه هاروارد مرکز مطالعات مدیریت ایران را تأسیس کرد. بعد از وقوع انقلاب اسلامی هم اگرچه این مرکز تغییر نام و رویه داد، اما هدفش همان باقی ماند. حالا مخصوصاً در دولت 13 تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق در ارگان‌های زیرمجموعه دولت آنقدر زیاد شده که این موضوع توجه افراد نزدیک به جریان فکری دولت را هم جلب کرده است. تا لحظه ساخته شدن این برنامه 11 نفر از منصوبان دولتی را اهالی دانشگاه امام صادق تشکیل می‌دادند. از احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و حجت عبدالملکی وزیر کار گرفته که هر دو تحصیل کرده رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق هستند، تا غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور و محمد حسینی معاونت امور مجلس و میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به تازگی هم داوود منظور به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی معرفی شده که عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق است. حتی از بین سه گزینه‌ای که برای ریاست سازمان بورس مطرح شدند، هر سه از اهالی دانشگاه امام صادق محسوب می‌شوند. از چهره‌های شناخته شده و رسانه‌ای دانشگاه امام صادق هم می‌توان به حضور وحید یامین‌پور به عنوان معاون وزیر ورزش و جوانان اشاره کرد. اگرچه این وضعیت در دولت 13 بیشتر به چشم می‌آید، اما مختص این دولت نیست. در واقع می‌توان گفت که روند حضور امام صادقی‌ها در ارگان‌های مدیریتی کشور سال‌هاست شروع شده و حالا شکل سعودی به خودش گرفته است. نکته جالب این که نقش امام صادقی‌ها در طی دولت،
شما نگاه کنید، حرمتی که برای دانشگاه گذاشتن، پابرنه با پیژامه در دانشگاه مدیریتی نشستن که قرار بود برابر لول هاروارد باشه. من متأثر میشم. زنده‌یاد حبیب لاجوردی اخیراً به ابدیت پیوست، ولی واقعا چه رنجی اون کشیده. استادای اون زمان، بزرگانی مثل چنگیز پهلوان، اینا چی کشیدن وقتی این منظره ها رو دیدن، وقتی این جانوره رو به عنوان شاگرد دیدن اصاب دستم به عنوان استاد. شما فقط تصورشو بکنید که چه کسی به عنوان استاد در بین اینا نشسته. من واقعا بعد از ملتمون پوزش خواست، از ملتمون که برای دستمالی قیصریه وطن را آتش زدیم و دادیم دست این جونورا. هیچ وقت یادم نمیره اول انقلاب مهدوی کنی و قطب‌زاده اولین شغلا رو گرفتن، غیر از مرحوم مهندس بازرگان که حکم نخست وزیری داد. مهدوی کنی رئیس کمیته ها شد. در مجلس شورای ملی طبقه دوم دارو تشکیلاتی براش زدن اتاق هیئت رئیسه. پایینم برادرش باقری کنی، همین پدر داماد آقای خامنه‌ای و پدر علی باقری، این پایین یک میز گذاشته بود اونجا نشسته. مطمئنم آقای فریدبرز عباسی پدر کیوان عزیز مدیر تلویزیون من و تو حتما یادشه اون روزی که اونجا همدیگر رو دیدیم و این باقری کنی هم نشسته بود و آقای عباسی هم میخواست بیاد بیرون پسرش رو ببینه، کوروش اینجا بود میخواست بیاد ببینه و اونجا خب دیدیم. و بعد باقری کنی از من پرسید شما ایشون رو میشناسید؟ گفتم بله ایشون بسیار، گفتم بالا بیزنسمن خیلی موفقی است و بچه‌شو میخواد ببینه، بچه کوچیک میشه، حالا کاری نداره. اون طرف اتاق خلخالی نشسته بود با یه آقای مهدوی بود، اونم روزخون بود. فرش هایی رو که از مجلس شورا شورای ملی اوورده بودن پایین دونه دونه نگاه میکرد و میشمردن و آقای خلخالی مثلا به اون بچه ها میگفت اینو بذارین تو ماشین، اینو بذارین تو اون یکی ماشین. آقای مهدوی کنی از روز اول خوب فکرش کار کرد، دید یه دکون تحصیلی درست بکنه تا ابد براش میمونه دانشگاه. چرا آقای رفسنجانی و دوستانشون رفتن دانشگاه آزاد رو درست کردن؟ علاوه بر میلیارد میلیاردی که به جیب زدن، دانشگاه آزاد الان در سرتاسر ایران هست. هیچ قصد اهانت به استاداش و شاگردانش هم ندارم، اما آیا بعضی از این واحدهای دانشگاه آزاد در شرایط و استاندارد دانشگاه هستند؟ میگویند در تهران یا در شهرهای بزرگ بعضی واحداش مثل پزشکی یا حقوق یا غیره خیلی خوبن. خب امیدوارم اینطور باشه. دانشگاه آزاد ما در رژیم گذشتم داشتیم، ولی این نبود. این تشکیلات آقای رفسنجانی فکر کرد که ما باید نسل بعد رو تربیت کنیم که نوکرای ما باشن، زوب شده در ولایت جهل و جور و فساد باشن. این بود، یعنی تعبیری که اینا می کردن این بود، نه این غیر از این نبود. تعبیرشون در واقع این بود که ما باید کاری بکنیم. ببخشید من روز میخوام این کلاب هاست که دفعه خودش وصل میشه و بنده کوزش میخوام ولی من قطع میکنم. ببخشید، بله یه دفعه خودش وصل میشه من نکردم. باری آقای رئیسی در مجالسش افتخار میکنه که آقا کابینه منو ببینید، تمام فارغ التحصیلان هاروارد ایران. این حوزه است، این هاروارد نیست، در همون پستی و دناعت و کوچکی حوزه است. یه وقتی از حوزه مرحوم حائری میمد بیرون، رضا شاه برای اصلاحاتش آدم باهوشی بود، خب باید روحانیت هم یه جوری داشت. خاطرات بهبودی رو بخونید، توش مکرر امروز حضرت والا ماشین فرستادن، آقای کاشانی اومدن یا مدرس اومد یا آقای بهبانی اومدن با ایشون صبح صبحانه خوردن و جلسه. خیلی حواسش جمع. به آقای حائری هم خیلی علاقه، خب مردی بود اون مرد و که آقای عاشق عبدالکریم حائری یزدی پسرش آقا مرتضی شد که پدر بزرگ حسین خمینیه، پدر بزرگ مادریش، و همون بود که به خمینی اخطار کرد که خلاصه دستت مبادا به تطاول بر نوه من گشوده شد. رضا شاه آقای حائری رو صدا زد، گفت این همه عمامه به سر و چار قد به سر، آیا اینا روحانی هم؟ گفت نه به خدا. گفت خب چه کنی؟ گفت ما یه امتحان بگذاریم، این کار رو من میتونم بکنم. و رفت تو حوزه با چند تا از علمای وقت صحبت کرد و اومدن امتحان گذاشتن. البته مرحوم آقای حاج حسین قمی و 3-4 نفر دیگه مخالفت کردن، ولی خب رضا شاه گفت دوست نداریم برید عراق. رفتم. آقای حاج عبدالکریم اومد امتحان گذاشت. از تمام اینایی که امتحان دادن 800 نفر قبول شد که اجازه یافتن لباس تنشون کنن. تازه در این جمع هم یه عده بودن فقط موقعی روزه خونی لباس و تنشون میکردن، میرفتن روزه شون رو میخوندن میمدن بیرون در میون. اینا خیلی جالبه ما روش تعمل کنیم. الان که حکومت دست اینا افتاده و یک نادانی مثل رئیسی در مقام ریاست جمهوری شد، حالا این مقام رو بذاریم نخست وزیری، ردیف کنید نخست وزیرهای ما رو بعد از مشروطیت، ببینید چه کسایی بودن. فقط مقایسه کنید که یه روزی بر کرسی صدارت مستوفی الممالک نشسته بود، میرزا حسین خان مشیر الدوله نشسته بود، روزی فروغی بزرگ نشسته بوده، مخبر السلطنه هدایت بود، همینجور به جلو قوام سلطنه، مصدق، سهیلی. ببینید در کشور ما چه کسانی بودن. هویدا یه آدم بسیار باسواد و آشنا به کارش بود. حالا زیادی نخست وزیر موند، یه دهی قرقرشون در اومد، ولی اینا بودن. در مقابل شما ببینید ابراهیم رئیسی در کشور ایران، ابراهیم رئیسی بشه رئیس جمهوری کشورمون، و وقتی سید علی خامنه ای رهبره، خب اینم باید بشه رئیس جمهوری دیگه. من متأثر میشم، باور کنید خیلی متأثر میشم وقتی که میبینم بر سر کشور ما چه آمد، چه آوردن اینا بر سر سرزمین ما، سرزمین جاودانه ما. وقتی بعد میشم فکر میکنم فرمانده گارد ویژه، گارد ویژه ممکنه در خیلی کشورهای جهان باشه، موقعی هم که آشوب میشه ممکنه گارد ویژه بیاد با آشوب برخورد، اما در ایران مردمی فریاد میزدن که دیگه نفس نمیتونن بکشن، غذا ندارن، نان ندارن، واکسن بهشون نده، همه این بازی ها رو سرشون در بود. فرمانده محترم گارد ویژه دلاوری ها و قهرمانی های خود رو ببینید چجوری بیان میکنه.
من اگر بخوام بگم دو تا ماموریت سنگین، سه تا ماموریت سنگین که برای ما بوده، یکی 96 بود که بلافاصله گسترش پیدا کرد به تعداد زیادی از شهرها، حتی شهرهای کوچک. این یه چیز جدیدی بود که ما باش مواجه می شدیم، اما خوشبختانه خیلی سر تو دو هفته جمع شد.
درست.
96. یکی هم 98 بوده، 98 هم دو روز طول کرد، ولی سنگین تر از 96 بود چون گسترش خیلی زیاد شد. از طرفی در داخل شهر هم توسعه بگیر، مثلا در یه شهر ما مثل تهران، پس شیراز، اصفهان، در یک شهر شاید بیش از 150 نقطه درگیری داشتیم. گفته بودن که آدم‌های آموزش دیده و تیم‌های در داخل کشور هست و من این رو قبول دارم، یعنی آدم‌های در داخل دارن، اینها روشون سرمایه‌گذاری کردن، تولید نارضایتی می‌کنه، اجتماعی که شکل می‌گیره، مردم می‌خوان بیان حرفشون رو بزنن.
مردک، اگر کسانی آموزش دیده بودن که تو زنده نشسته بودی اونجا، کدام یک از ماموران شما به دست مردم کشته شدن؟ مردم ایران، شهروندان ایرانی مثل شما قاتل نیستن، زندگیشون با شلیک گلوله تیر خلاص آغاز نشده. آقای رفیق دوست تیر خلاص زده، آقای رضایی زده، وزرای کبار دولت صاحب زمان زدن، تیر خلاص زدن، ولی ملت ایران ملتی است که در نهایت مدنیت. شما یادتونه تظاهرات رو، این افتخار میکنه که ما سرکوب کردیم، یعنی این آدم افتخار میکنه که حداقل 2500 نفر رو کشته، تو آبان ما 2500 نفر رو کشت. در دیما هم خدا میدونه چقدر، آماری در دست نیست، ولی در آبان رو داریم 2500 و اندی، حالا اختلاف بسه 80 تا 70. ولی این مرد افتخار میکنه. حالا من دو سه نکته هست بگم که بعد در نیمه دوم برسم به مسائل مهم از مذاکرات اتمی و قضایای دیگری که براتون خواهم گفت. ولی ما در اسارت مجموعه هستیم هموطنان عزیزم. من آدم بی خدایی نیستم، خدا رو خیلی هم دوست دارم، اینقدرم باش حال میکنم که خدا میدونه. این خدای عاشق که میگم واقعا بهش اعتقاد دارم، ولی این دوکونبازی ها رو هیچ اعتقاد ندارم. این آقای رائفی پور، این مردکی که به عنوان استاد و خطیب و سخنران صحبت میکنه، اول ببینید چه میگه تا من براتون شرح بدم که قصه چیست. گوش بدید.
ازت حرف بکشیم. پرونده داره امام زمان تو CIA به همین قدر. به خدا قسم. فقط عکسش رو ندارن.
به خدا قسم میگه پرونده امام زمان در CIA به همین قدره. مردک نادان، مگه فکر میکنی سیایی هم مثل تو احمقه؟ شما این که میگید امام زمان دکون سنگکی نون میخرید، حاج آقا فلان داماد حاج آقا فلان بود، و این توضیح رو نمیدید. یه آدم غایب شده که به قول شما هم زنده است و دارید خدا رو مثل خودتون فرض میکنید. به چه دلیل پروردگار یه آدم 1400 سال پیش خلق کنه، بعد این آدم هر روز بره توی شهر زن بگیره، 4 تا بچه 6 تا بچه دراره، بعدم بذاره بره؟ تکلیف اون زن و بچه چی میشه؟ الان باید 100,000 بیشتر بچه داشتیم، بچه ها کجا؟ شما که میای میگید که نوه 84 امام جعفر صادق مقدسه، براش امامزاده این قین درست میکنین، اسمم دیگه گیر نمیارید. چطور این بچه های امام زمان همینجوری تو مصر و شام و این ور و اون ور چین همه جورم داره دیگه، میگن همه جا زن گرفته. یعنی امام زمان بچه هایی داره که چشاشون اینجوری هن، بچه هایی داره سیان، بچه هایی داره سفیدن، زردن، سوئدی هن، آفریقایی. اینا رو ول کنید. شما فهم گوید آمریکا سازمان CIA با این همه بدبختی هایی که داره دنبال این فلسفه احمقانه شماست؟ بعد نکته جالب اینه، همین آقا و چند نفر دیگه میگفتن، احمد نژاد هم میگفت که امام زمان در عراق آمریکایی دنبالشن، 100 دفعه رفتن تیر زدن که امام زمان رو بگو. آقا ول کنید این دروغ ها رو، تا کی فکر میکنید مردم رو فریب میدید؟ نتیجه کارتون این شده که ملت اعتقادی به هیچی نده. این نتیجه کارتون کنید. قبل از این فتنه و لعنت خمینی نیمه شبان میشد شهر رو چراغونی میکرد. یه دم اعتقاد داشت. من یادم کلاس 11 دبیرستان مرحوم دکتر سرفراز برنامه گذاشت، ما رفتیم دارالفنون نمایشنامه اجرا کردیم و در رابطه با ظهور و بندم رفتم اونجا شعر خوندم، مگذار که انتظار زارم بکشد، نادیده رو خط زار و نزارم بکشد، گر کشتنیم تو خود بکش تیغ و مرا، زان پیش بکش که انتظارم بکشد. چی بگم؟ وقت آمریکایی تو سازمان سیا دنبال پرونده به همین قدسم است. به خدا قسم، خود خدا کمرت بزنه تو به خدای رائفی پور اعتقاد داری. متاسفانه این شده که ما در ببینید حکومتی که مبنا و اساسش دروغه، از اول بنیانگذارش مظهر فریب و دروغ بوده، صدرالله کشمیری رو میگم، بنابراین طبیعتاً به اینجا میرسه. شما فکر کنید آقای رئیسی با چه وقاحتی در چشم مردم نگاه میکنه و در مورد کرونا این حرفا رو میزنه. نگاه کنید.
روز اول مهر رئیسی گفت
ما ظرف چند روز آینده اکثر افراد عزیز مردم ما، یعنی 70% در واقع میرسیم، یعنی امروز روز شنبه است، فکر میکنیم تا 3-4 روز دیگه میرسیم به 70% واکسیناسیون عمومی.
در روز ایرادات این مهملات ما تیم روزانه صبر کردیم تا 3-4 هفته از وعده 3-4 روزه رسیدن به واکسیناسیون 70% بگذره تا ثابت کنیم رئیسی یا درازگوشه یا ما ایرانیا رو درازگوش فرض کرده. حالا 3-4 هفته گذشته و واکسینه شده ها 19 میلیون یعنی 23% از جمعیت هدف هستن. در همون روز اگه با سرعت افسانه ای روزانه 2 میلیون تزریق یعنی بالاتر از رکورد جهانی هم واکسن می‌زدیم، باز هم نه 3-4 روزه و نه 3-4 هفته ای به 70% واکسیناسیون نمی رسیدیم. پس رئیسی یا نمیدونه واکسیناسیون چیه یا نمیدونه 3-4 روز چقدره یا اصلا نمیدونه 70% یعنی چی. هشتگ رئیس جمهور شیش کلاسی.
اما این آقای رئیس جمهور تمام مدت از بامداد که بلند میشه، بعد از اینکه با خانومش یه خود با هم انگلیسی حرف زدن، لد و بدل بعضی از واژگان عاشقانه و غیره کردن، یه تلفن هم به اربابش در همسرش علم الهدا زد و خدمت آقا عرض کرد که قربان امروز چه امری دارید، کیو باید فرماندار کنم، کیو رئیس اداره فلان بکنم. بعد ایشون میشینه برای حال مردم زار میزه، همش به فکر مردم. میگید نه گوش
مسئله ما مسئله معیشت مردمه، کنترل تورم و وضعیت گرانی در جامعه هستش و مسئله معیشت و سفره مردمه که دغدغه روزانه بنده است، اگر نگم این که دغدغه هر ساعت من هستش.
واقعا شما روزانه دنبال
میکنید؟ من روزانه دنبال میکنم، ساعتی دنبال میکنم، اصلا من رصد میکنم وضعیت قیمتها رو، به ویژه قیمت مواد خوراکی رو میشه احساس میکنم، در کنار اینها و در کنار سفره اینها هستم و سختیشون احساس میکنم و به دنبالی هستیم که این وضعیت رو بتونیم انشاءالله با گامهایی که برمیداریم. ولی این شرایطی که ایجاد شده میدونید مربوط به تصمیماتی است که از قبل گرفته شده، آثار تورمی تصمیمات قبل که انجام شده امروز داره در بازار در سود سفره مردم پیدا میشه و تصمیماتی هم که امروز ما میگیریم برای آتی تصمیمات در واقع در زندگی مردم حتما جلوه خواهد داشت.
تصمیماتی که قبل گرفته شد باعث تورم شد اینا، این نابغه با فارغ التحصیل هاروارد اومده یه شبه درستش کنه. این اصلا معنای تورم نمیدونه چیه. شما بگید بهش جناب آقای رئیسی سه خط برای من بنویس تورم یعنی چی. خمینی وقتی اومد گفت اقتصاد مال خرس، به خاطر که خودش نمیفهمید فکر میکرد اقتصاد یعنی یه چوتکه، اینه همون تای بازار رو توی خونش که حسابدارش میاد میزد. حاج آقا امروز ما 12 میلیون تومن وجوهات گرفتیم، خب 30% رو که باید بدیم به آقای فلانی. خمینی چونه میزد، نه حالا 20% بهش بدیم یا 10% بعد، اینم باید بفرستیم برای حاج آقا فلان، اینم باید بدیم آقای اشراقی. خب تموم شد، تشم 5000 تومن برای شما میمونه که کار دیگه بخواید. اقتصاد اینو میدونست، میگه آقا اینا میگن چند صد میلیون نفت میفروشیم، 100 میلیون میدیم مردم بخورن، 100 میلیون میدیم این کارو بکنن، 50 میلیون میدیم که مستراها رو تمیز کنن، مبالا رو درست کنن، خب یه مقدارم میدیم به انقلابی های جهان که اومدن دست بوس ما، یه خود دیگه گالم میمونه اینجا میگیم احمد جان یه اتاقه که این پشت درست کرد. البته آقای خامنه‌ای درست کرده، یه صندوق محرمانه درست کرده و از اون صندوق بعضی از این تروریست ها که میان شخصا خودشون فرمان میدن وحید جان برو از اونجا بیار و اونم میره میاره. این حساب مملکت داریست، یعنی وقتی روزخون رو شما بهش دولت رو میدید نتیجهش این میشه. رضا شاه به نظر من بسیار انسان پردانشی بود. این آدم در قزاقی، در قزاقی 14-15 سالگی رفته بود تو قزاق ترکی یاد گرفت، میدونست تو همدان که بود و با فرما که بود اونجا از این ترکایی که بودن و ترکی هم یاد گرفت، روسی یاد گرفت، خیلی جالب بود، روسی یاد گرفت از همین افسران قزاقی که مأمور. حالا بعد اومد بعدم با کی میشست؟ آخه شما میگم این خاطرات بهبودی رو بخونین از صبح. امروز حضرت عجل فرمودن آقای مشیر الدوله رو خبر کن که به همراه آقای دکتر مصدق حتما بیان ببینیمش. همینجوری با این آدما نشسته آموخته. اون وقت وزیر دادگستریش میشه داور. وزیر دربارش میشه تیمورتاش. وزیر خارجش میشه فروغی. محمد رضا شاه میره سوئیس درس میخونه. بعد میاد تهران میره دانشکده افسری. این نمیدونسته خائنی مثل فردوس در کنارش یا آقای قره‌باغی بعدن ارتش رو تسلیم میکنه. ولی برای اونجا درس خونه. سرش رو میفرسته میره امریکا خلبانی یاد میگیره. آموزش نظامیش رو میبینه. معلم داره. کسانی هستن میان خونه بهش درس میدن. زبان ادبیات فارسی بشه. نه علم حساسیت داره روی این مسئله. نمیدونم افسوس میخورم حالم بد میشه. بریم محبوب جان گلزادی شعری رو از قیصر امینپور میخونه. قیصرم از بچه های فردوسی. حیف که زود رفت. بریم و میشنویم محبوب جان گلزادی.
بزنم یا نزنم به گناهی که تماشای گل روی تو بود، خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم، خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم، حرف ها دارم اما بزنم یا نزنم، با تو هم با تو خدا را بزنم یا نزنم، همه ی حرف دلم با تو همین است که دوست، چه کنم حرف دلم را بزنم یا نزنم.
بله، آدم با درود دوباره گاهی خود یه چیزهای میبینه که نه تنها دردش میاد بلکه نمیدونه چیکار بکنه، سرش رو بزنه به دیوار. سپاه اومد چند تا اتاق فکر درست کرد، اولش هم سبزوار رضایی، جنرال سبزوار که الان معاون اقتصادی رئیس جمهوریست، او درست کرد. اتاق فکر درست کردن، چند نفرشون که حالا دو تا کتاب خونده بودن، یه دانشگاهی رفته بودن، اومدن نشستن طرح‌ریزی کردن برای آینده. از دل همینها خبرگزاری فارس یعنی فارس نیوز اومد بیرون و همینطور خبرگزاری تسنیم. چهار پنج از این بچه ها رفتن اداره اینجا رو گرفتن، پولای کلان. همین تشکیلاتی که محسن رضایی درست کرد 80 نفر توش کار میکنه و 80 نفر ببینید چه درآمد، ساختمون 6 طبقه تو بهترین جای شهر. خب از این مغز هاست که این گزارش اخیر تسنیم بیرون اومده. بخش اقتصادیش پیشبینی کرده که اقتصاد آمریکا به زودی کلپس میکنه، صدیست که ترکای متعدد برداشته و با یه سری بازی ها ما میتونیم کلپسش کنیم. این انسانهای لایشعر و بیشعور نمیدونن اقتصاد آمریکا یعنی چی، که یه ایالت آمریکا اقتصادش برابر با 5 برابر رشد اقتصادی ایران، نه اونم زمانی که رشد اقتصادیمون منهای صفر و زیر صفر و اینا بود، نه اون وقت که بار مثبت 1 بود 2 بود. شما اقتصاد کالیفرنیا رو مقایسه کنید، اقتصاد تگزاس رو مقایسه کنید. و این نادان میگه کاری نداره، ما خیلی راحت بیایم بگیم آقا ایران نفتشو به یوان چین میفروشه یا به ین ژاپن. در این 3-4 سال اخیر نفت ایران در بازارهای جهانی در چه لول و مایه‌ای بوده؟ نفت ایران فقط پول قاچاق برای قاچاقچیا بوده. همین ایران یه دونه کشتی میده به بشار اسد قاچاقچی، بشار اسد هم تیکه تیکه میکنه میده به حزب الله و به جاهای دیگه. حالا ما نفتمونو ین یا اومدیم اصلا گفتیم آقا نمیخوایم، اینا میگه تلنگر دلاری رو باید بزنیم، آقا ما یوان میخوایم، ما فقط یوان میخوایم. شما فکر میکنید بعد پیشنهاد کردی که آقا ما چند کشور، ما ونزوئلا، چین، روسیه، لبنان، سوریه و کوبا بیان مثل پیمان شانگهای درست کنیم و تبادل ارزی هم بینمون با پولای خودمون باشه. اولا شما فکر میکنی اصلا چین و روسیه حتی سوریه حاضرن بیان اقتصادشون رو پیوند بدن با ریال ما و با اصلا باور ندارن چین مبادلات ارزیش با امریکا. آخه شما آمارها رو بخوید ببین چه چلندیاتی اینا دارن بهتون میگن. 17% صادرات چین و 6% وارداتش از آمریکا و با آمریکاست. سهم ایران، ونزوئلا، سوریه، لبنان و کوبا از تجارت خارجی چین 1% هم نیست. شما اینا رو مقایسه کنید بعد بگید چجوری اینا در این حرفا رو میزنه. و حالا اینا مثلا رفتن تو پیمان شانگهای. پیمان شانگهای چه چیزی بر اقتصاد ما میافزاید؟ چه بهره‌ای ملت ما از این شانگهای میبرد؟ شما نگاه کنید دیگه، ترکیه زبل. در هر پیمانی که وجود داره یه سری کشیده. اینو باید بهش دقت کرد، نه اینکه حالا بله ما میخوایم بریم پیمان شانگهای رفتیم الان بیایم که یک چیزی درست بکنیم که پولامونو به ارز چینی بگیریم. اینم نتیجه شد. یه خبر تلخ دیگه من دیدم که در 24 ساعت گذشته 13,000 نفر در ایران مبتلا به کرونا شدن. میزان مرگ، حالا اینا گفتن 167 نفر، ولی وقتی 13,000 نفر مبتلا میشن تعداد باید خیلی بیشتر باشه. آمار رسمی وزارت کشور میگوید که تا ظهر روز سه‌شنبه، امروز 27 مهر، آمار رسمی بیماران کووید 19 در ایران به 5,809,967 نفر رسید و قربانیان از 124,000 تن گذشت. این آمار در ایران 5 میلیون آدم، نزدیک 6 میلیون نفر در ایران مبتلا شدن. این آمار رسمی است و من مطمئنم حالا اعلام کرده که تولید واکسن ایرانی کرونا فقرا متوقف میشه. و چرا به مردم دروغ گفتی؟ چرا مردم رو امیدوار کردی؟ من واقعا برام عجیبه که یک حکومتی با مردمش اینجور بازی میکنه. اون تا خب این حکومتی دیگه غیر از این نیست. حالا در میان خبرهای یک دو خبر در واقع هست که میتواند نگران کننده باشه. یکی بودجه‌ای که اسرائیلیا اختصاص دادن برای امور نظامی شد و بعد اختصاص یک بودجه 1.5 میلیاردی برای آماده سازی ارتش اسرائیل با هدف حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران. اما اونجور که خبر رو شما بخونید و خود روزنامه اسرائیل از جمله تایمز اسرائیل هم بررسی کنید یا یدویس آهرانوس، به این نکته میرسید که مسئله فقط زدن تأسیسات اتمی ایران نیست. اسرائیل 3 ماه دیگه برای خودش زمان گذاشته که در این 3 ماه اگر جمهوری ولایت فقیه اون شرطها رو پذیرا شد، خب اسرائیل متوقف میشه و رصد میکنه، ولی اگه نشد برنامهش پیاده میکنه. باز در 3 استیج و 3 مرحله. مرحله اول تأسیسات اتمی است، مرحله دوم تأسیسات نظامی است و مرحله سوم تأسیسات استراتژیک. تأسیساتی است که در واقع برای صنایع ما، برای اقتصاد ما جنبه استراتژیک داره. زیربنا رو 100 سال ایرانی ها تلاش کردن زیربنا بسازن. رضا شاه بزرگ اومد اون کار رو کرد، محمد رضا شاه کار رو دیگه کرد، یه بخش خصوصی یه مقدار در آغاز انقلاب یه کار رو کردن، ولی بعد تمام برنامه های دولت در جهت تخریب اقتصاد. آمار سدها رو به شما میدن، وای چقدر سد ساختن، ولی باید ببینید این سدها نتیجهش برای کشور چه بوده. آب شیرین کارون شور بشه، آب کرخه شور بشه، نخلستان ها نابود بشه، حیات دریایی، حیات آبی نابود بشه، چقدر از خوزستان ماهی میگرفتن ماهیگیرا. ماهی زبیده معروف بود، قلیه ماهی درست میکردن. ماهی جنوب واقعا یه ماهی خاصی بود که بعد که تو بازار اومد با ماهی شما رقابت میکرد. نابودش کردن، نابودش کردن. و این مسئله برای آدم نگران کننده است. حالا این سوال رو از منم پرسیدید تو کلاب هاستی که یک شنبه بودم، سوال کردید. سوال این است که خب اینا میخوان با پرونده اتمی چی کار کنن؟ این پرونده اتمی رو میخوان به کجا ببرن؟ آقای خامنه ای تصورش این بود که آقای جو بایدن شلتر از باراک حسین اوباماست، به خاطر اینکه خوابش هم میبره، بنابراین خوب میاد و امتیازها رو میده و پولها رو میده و بعدم خیلی خوب دیگه راحت میشه. ایشون بتونه به ایالاتش در لبنان و یمن و عراق و جاهای دیگه برسه. 100,000 نیرو آقای حسن نصر شیطان داره. این نیروها حقوق میخوان آخر ما، و الا توف هم نمی کنن به عمامش. اینا پول میخوان. اون اولی که اومده تازه یک پلخمون ور میداره به قول مشهدی ها، $500 میگیره تا آقای شیخ نعیم قاسم که $10,000 میگیره. اینا به هر حال پول میخوان. آقای امیر عبداللهیان رفتن به لبنان، 80 میلیون یورو دادن به حزب الله، 20 میلیون یورو حماس و جهاد اسلامی و از صابرون و به همه اینا پول دادن، ایالات حضرت امام خامنه‌ای. خب اینا میخوان چی کار کن؟ آقای خامنه‌ای با این درک اشتباهش، با این خطای خودش، کشور رو در معرض خطر قرار داد. مثل همه کاراش، مثل همه کاراش. من نمیگذارم واکسن آمریکایی و انگلیسی بیاد، 100,000 کشته. دادگاه جنایت علیه بشریت باید رسیدگی کنه. این آقای نوری که توی سوئد دارن محاکمش میکنن، ایشون عامل قتل، حالا از اون 5,000 نفر 1,000 تاشون بوده، حبس ابد در انتظارشه. حالا سید علی آقا چی؟ حداقل در مرض کرونا این آدم جوانمردی اینو نداشت. وقتی خودت میزنی، آقازاده ها خانمزاده ها میزنن، همسر گرامی، برادر زن گرامی، آقای وحید جان گرامی، همه اینو میزنن، آقای ولایتی گرامی، از ملت محروم میکنی. این جنایت علیه بشریته و ملت ایران هیچ وقت یادشون نمیره. اون بانویی که تو گورستان فریاد میزد خامنه ای همسرمو از من گرفتی، لعنت بر تو، این رو رهات نمیکنه آقای خامنه ای. حالا ایشون نیسته ارزیابی کرده. خب آمریکا یا کار غلط که امتحان بکنه، این مدکه داره از افغانستان و عراق میره بیرون، با ما که نمیخواد سرشاخ بشه. و این مجموعه نادانان نمیدانن در آمریکا این آقای رئیس جمهور هر کاری دلش بخواد نمیتونه بکنه. درسته چرت میزنه، کوتا میاد، ضعیفه، اما کنگره هست، سنا هست، استبلیشمنت هست. اینا اجازه نخواهند داد هیچ امتیاز علکی به ایران داده بشه. گفتن آقای جو بایدن میخواد اون سانکشن، اون مجازات هایی رو که کمر ایران رو میشکنه لغو کنه. مگه میتونه؟ آقای خامنه اینا رو که میشنوه شیر میشه و میگه اول پول ما رو از این تحریم ها دست بردارن تا ما به مذاکرات بیاییم. ما مذاکره 4+1 میکنیم. 4+1 برای چی میکنیم؟ مگه اونا از برجام اومدن بیرون؟ بیرون نیومدن، سر جاشون نشستن اونجا. این شمایید که دارید میرید، این خیلی، این شما هستید که از آقای ترامپ از برجام اومد بیرون، حالا رئیس جمهور دیگر اومده بگه من میخوام برگردم. هیچ امتیاز جدیدم بهتون نمیدم، بلکه انتظار دارم که شما این کار رو بکنید. و اینا عوضی گرفتن قصه. این یه مورد بود، گفتم راجبش اشاره بکنم. قرارداد گازی که ترکیه با آذربایجان بسته بسیار هشدار دهنده برای جمهوری ولایت فقیه. شما فکر کنید اینا یه پروژه بزرگ داشتن که اگر لیاقت داشتن، اگر ذره‌ای وطن پرستی در وجود نحسشون بود، این پروژه امروز پروژه بسیار بزرگی بود. پروژه کرسنت برای امارات. این پروژه گاز ما رو می‌برد به در خونه هر اماراتی می‌داد. در نتیجه دولت امارات متحده عرب با همه پیشرفتاش رو بگیر و ببنداش، یه نوعی زیر دست ما میشد. اون آقای حمید جعفرم که مدیر شرکت کرسنت بود، عراقی ایران الاصل بود و عشق ریخته بود جلوی عباس یزدان که کشتنش اینا، دوزیدنش، که آقا اینا چرا به ضرر ملتشون و برای 20 سال آینده این کارو کردن؟ چه شد جریان؟ اینا اومدن قرارداد رو امضا کردن با آقای زنگنه، تموم شد. حالا دولت خاتمی رفت، توفه آرادان اومد، مرحوم کردان رو بگم مرحوم یا نه مرحوم، ایشون رفتن به گروه مذاکره کننده کرسنت که آقازاده آقای حمید جعفر هم توشون بود، گفتن آقا شما باید 80 میلیون دلاری به ما شیرینی بدید. ایشون گفت برای چی؟ ما به کسی شیرینی نمیدیم، ما یه قراردادی با هم بستیم، شما سود میکنید ما هم سود میکنیم، چرا ما بدیم؟ گفتن پس نمیشه. قرارداد انداختن تو دست انداز، آخرم لغوش کردن. آقا مگه شهر هرته؟ شما رفتین امضا کردین، پیشنویس دارین، مگه میتونین لغوش کنین؟ آقای حمید جعفر هم خیلی خوش رفتن لاهه. عباسو که کشتن روز قبل از اینکه بدوزنش و بعد بکشنش، عباس با ویدیو به دادگاه گزارش شد و دقیقا گفت چی شده. او بله آقا اینجوری بوده، برنامه اینجوری بوده و اینا اومد بودن باج میخواستن. داستانش رو هم میگم. من بعدا از دوستم رضا طباطبایی هم شنیدم که بیگناه در این برنامه که وکیل انگلیسی آقایون ریخته بود، آقای علی طاهری مطلق و مراد شیرانی دوست، اونا رو که میان محکوم کن، چون اونا تو ایران دم دستشون دارن باشون معامله میکنن، رضا طباطبایی رو میکشن وسط که اورم از هستی ساقط کنه. این حکومت، حکومت دزدا، حکومت مافیا، حکومتی که دستش تو جیب همه عالمه و اینا فکر میکنن چون با دزدای ونزوئلا، با دزدای اردوگانی، با دزدای همه جای جهان شریکن، بنابراین میتونن یه قراردادم با یه شرکت محترم لغو کنن، قراردادی که به نفع ملت. قرارداد گازشون با هند و پاکستان هم اجرا نکردن. الان مال ترکیه و اروپا هم دارن دستشون. کی میگیره؟ آقازاده آقای علیوف، حیدر علیوف. خیلی تلخه نیست؟ وطنمون رو اینجوری بردن. ما یه روزگاری جوان بودیم، همش فکر می‌کردیم ایران به کجا میرسه، چی میشه؟ ولی حماقتی که دست و پای راهبران اندیشه ما رو گرفته بود، ایداد ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به شما بدرود میگم و به عباس جان پهلوانم که با همه وجود چشم انتظار رؤیت چهره نازنین پدرانش هستم. تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.